7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه اول اسد و 23 جولای که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور با ورود دیروز از ترکیه به کابل حمایت خود را از تلاش‌های صلح با شورشان ابراز داشت. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان خواستار اعلان هرچه زودتر تاریخ انتخابات شده است. مسئولیت حمله انتحاری دیروز در کابل را که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شد، گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. مقامات پکتیکا از حملات شورشیان بر دو ولسوالی این ولایت خبر می‌دهند. ستر محکمه پاکستان ادعای یک قاضی را تحقیق می‌کند که گفته است اردوی نیرومند این کشور تلاش دارد قبل از انتخابات در امور قضایی مداخله کند و اسرائیل یک مرکز نظامی را در سوریه هدف قرار داده است. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را هر چه زودتر اعلان کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری شام دیروز به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی این موضوع را عصر دیروز در جلسه با نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات ابراز داشته که در آن نمایندگان ملل متحد، اتحادیه اروپا و شمار از سفیران کشورهای کمک کننده نیز حضور داشتند.
رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواست که چند موضوع، یکی که از پروسه ثبت نام باید به مردم اطمینان داده شود و زمینه نظارت برای احزاب و نهادهای مدنی و همکاری بین‌المللی فراهم شود، و موضوع دومی که از کمیسیون انتخابات خواست که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را با مردم افغانستان شریک کنند در زودترین فرصت ممکن.
ریاست جمهوری افغانستان تاکید دارد که مداخله هر کس به شمول کارمندان حکومتی در انتخابات جرم پنداشته می شود و حکومت برای جلوگیری از مداخلات تدابیر را اتخاذ می کند. مسئولیت حمله انتحاری دیروز در کابل را که در آن بیش از 60 تن کشته و زخمی شدند، داعش به دوش گرفته است. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثر قربانیان این حمله افراد ملکی بودند.
حمله ای که صورت گرفته، حمله انتحاری است که توسط شخص صورت گرفته، در مربوطات حوزه دهم دقیق در میساحی چارعی میدان است. متاسفانه به اثر حمله 14 تن شهید شده و حدود 50 تن زخمی که اکثرش افراد ملکی است. در بین شهدا چند تن هم از نیروهای امنیتی افغانستان.
ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه و شورای امنیت ملی این حمله را با الفاظ شدید محکوم کردند. این حمله انفجاری چند دقیقه بعد از آن صورت گرفت که کاروان موترهای جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری که تازه از ترکیه برگشته بود، از محل عبور کرد. مقامات امنیتی ولایت پکتیکا میگویند مخالفین مسلح دیشب بر ولسوالی‌های گیان و امنی این ولایت حملات همزمان را انجام دادند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیتی پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت حمله بر ولسوالی گیان عقب زده شده، ولی درگیری‌ها تا اواخر دیشب در ولسوالی امنی ادامه داشت. شش جنگجوی دشمن تا حال کشته شده و 3 تنشان زخمی اند. ما هم تلفات داریم. 2 تن از نیروهای ما کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای اضافی به محل جنگ رسیده اند و جنگ هنوز هم در آنجا ادامه دارد. شورشان طالب ادعا کردند که در این درگیری 20 سرباز افغان را کشتند و شمار از پوسته های امنیتی را تصرف کردند، ادعایی که از سوی مسئولان حکومتی رد شده است. ستر محکمه پاکستان میگوید ادعای یک قاضی را تحقیق میکند که گفته است اردوی نیرومند پاکستان تلاش دارد قبل از انتخابات روز چهارشنبه در امور قضایی دستکاری و مداخله کند. مسلم لیگ به رهبری نواز شریف از وقوع تقلب‌های قبل از انتخابات سخن گفته و اردو را متهم به اعمال نفوذ در قوای قضاییه کرده است. نواز شریف اخیراً به جرم فساد اداری در غیاب به 10 سال زندان محکوم شد و یک هفته پیش حین برگشت از لندن در میدان هوایی دستگیر و محبوس شد. نواز شریف به استیناف مراجعه کرده است. شوکت عزیز صدیقی یا قاضی استر محکمه پاکستان ISI یا استخبارات این کشور را متهم به دخالت در امور عدلی کرده است. تلویزیون دولتی سوریه میگوید قوای اسرائیلی یک مرکز نظامی را در شهر مسیاف هدف قرار دادند. بر اساس گزارش ها در این حمله به کس آسیب نرسیده است. در گزارش ها محل دقیق این حمله ارائه نشده، ولی گفته می شود یک مرکز بزرگ تحقیقات نظامی در آنجا موجود است. هفته گذشته نیز رسانه های دولتی سوریه از حملات راکتی قوای اسرائیل بر یک مرکز نظامی در نزدیکی میدان هوایی نایرب خبر داده بودند. این میدان هوایی در حومه شهر حلب قرار دارد. مخالفین رژیم سوریه گفتند که در این حمله چند فرد ایرانی کشته شدند. اسرائیل افزایش حضور ایران در سوریه را نگران کننده دانسته و آن را یک تهدید برای خود تلقی می کند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید اسناد تازه منتشر شده در رابطه با شنود مکالمات تلفنی کارتر پیج مشاور کمپاین انتخاباتیش در سال 2016 نشان میدهد که ادارات استخباراتی محکمه را فریب داده بودند تا دستور شنیدن این مکالمات را صادر کند. FBI پلیس فدرال آمریکا در یک بخش از تحقیقات خود درباره مداخله مزنون مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 روز شنبه اسناد را در رابطه با زیر نظارت قرار گرفتن آقای پیج منتشر کرد. رئیس جمهور ترامپ دیروز در سلسله از پیام‌های توییتر نوشت که دیده می‌شود که بالای کمپاین انتخاباتی او تجسس غیرقانونی صورت گرفته است. ترامپ در اشاره به اسناد مربوط به کارتر پیج نوشته است که این اسناد مانند همیش به گفته وی مضحکند، ولی بدون شک نشان می‌دهند که وزارت عدلیه و FBI محاکم را به گفته وی فریب دادند. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور میگوید پروسه صلح از مهمترین وظایف حکومت وحدت ملی در حال حاضر است.
مذاکره با طالبان یا پروسه صلح، این مهمترین وظیفه دولت وحدت ملی ماست.
اولین نشست گروه کاری افغانستان و پاکستان روی عملی ساختن پلان عمل مشترک در کابل برگزار شد.
هدف این نشست این است که میان افغانستان و پاکستان در ساحات اعتمادسازی و روابط پیشرفت‌های صورت گیرد.
اسرائیل اعلان کرد که صدها نفر از اعضای یک سازمان مدنی سوریه را از منطقه جنگ تخلیه کرده است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از باشندگان کابل را میشنویم.
اسم من گل رحمان رحمان، متخصص اطلاعات و نشرات ریاست عمومی کوچه هستم.
اگر در مورد سابقه کاریتان بگوین که از کجا شروع کردین به کار.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و تلاش‌های رحمان صاحب بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان جنرال عبدالرشید دوستم حمایتش را از تلاش‌های صلح حکومت وحدت ملی ابراز داشت. جنرال دوستم که بعد از ظهر دیروز از انقره به کابل رسید، خواهان اقدامات جدی و عملی حکومت در موضوع مذاکرات صلح شده و صلح با طالبان را مهمترین اولویت حکومت عنوان کرد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جنرال عبدالرشید دوستان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای رسیدن به صلح در کشور به اقدامات عملی نیاز است. آقای دوستان که عصر دیروز از ترکیه به کابل رسید و در میدان هوایی با استقبال گرم هوادارانش مواجه شد، صلح را از اولویت های مهم حکومت خوانده و گفت:
یک مسئله مذاکره با طالبان یا پروسه صلح، این مهمترین وظیفه دولت وحدت ملی ماست. امروز ما به صفت با اون اول رئیس جمهور ما از همه وظیفه کرده همه وظیفه را مهمتر میدانیم برای دولت ما، برای صاحب جمهور، برای صاحب اجرائیه و کابینه ما شورای امنیت. این بسیار مهم جمع است.
آقای دوستم در ادامه اظهاراتش در رابطه با تلاش های صالح حکومت خواهان اقدامات عملی و تصمیم قاطع حکومت در راستای صلح شده و گفت تنها با ابراز الفاظ در مورد صلح به این پدیده نمی توان دست یافت.
صلح گفته ما در چوکه بشنیم، صلح گفته در خانه بشنیم، سل گفته با گفتن گم حلوه نمیشه. ما وزبکای گم داریم بگه حلوه گفتن دان آدم شیرین نمیشه. با آوردن مذاکره سل یک بداکاری، شجاعت، شامت، یک تصمیم قاطع را بخواهد از دولت افغانستان.
جنرال رشید دوستم که بعد از 14 ماه اقامت در ترکیه به کشور برگشت در گرد همایی وسیع دیروز همچنان از حامیانش در ولایات جوزجان، فاریاب، سمنگان، سرپل و دیگر نقاط خواست تا تمام راه‌های مواصلاتی و دفاتر دولتی و غیر دولتی را که در اعتراض به بازداشت نظام الدین قیصری مسدود شدند باز کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اولین نشست گروه کاری افغانستان و پاکستان روی عملی ساختن پلان عمل مشترک در کابل به کار آغاز کرد. این گروه کاری را معینان وزارت‌های خارجه دو کشور رهبری می‌کنند و قرار است در پایان این نشست نتایج آن اعلام شود. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، میگوید که اعتماد سازی میان دو کشور هدف عمده این نشست است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
افغانستان و پاکستان پس از تیرگی روابطشان وارد مرحله جدید اعتماد سازی شدند. روز یک شنبه اولین گروه کاری در سطح هیئت‌های وزارت‌های خارجه دو کشور در کابل به کار آغاز کرد. قرار است این گروه کاری روی عملی ساختن پلان عمل مشترک اسلام آباد و کابل در بخش هماهنگی و تامین صلح کار کنند. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، در آغاز این نشست که در مقر این وزارت برگزار شده بود گفت در این نشست روی میکانیزم و عملی ساختن پلان عمل مشترک بحث خواهد شد. به گفته او این گروه دارای 5 کمیته در بخش‌های سیاسی، امور مهاجرین، نظامی، امنیتی و اقتصادی می باشد.
در دیر ناست دقدی چی در افغانستان او در پاکستان ترمابین
هدف این نشست این است که میان افغانستان و پاکستان در ساحات اعتمادسازی و روابط پیشرفت های صورت گیرد و جنگ در افغانستان جریان دارد روی ساحات مختلف از حکومت پاکستان همکاری خواسته شود.
این در حال است که اخیراً پلان عمل مشترک افغانستان و پاکستان روی مبارزه مشترک با تروریسم و تامین صلح نهایی شد. پلان عمل مشترک میان دو کشور زمان بیشتر به مورد بحث قرار گرفت که شاهد خاقان عباسی، صدر اعظم پیشین پاکستان، در ماه حمل سال روان هجری شمسی به کابل سفر کرد. در آن زمان صدر اعظم پاکستان در دیدار با رئیس جمهور افغانستان توافق کرد تا مشاورین امنیت ملی و وزرای خارجه دو کشور روی نهایی کردن سند پلان عمل دو کشور کار را آغاز کنند. به دنبال سفر عباسی چندین بار مقام های دو کشور سفرهای به کابل و اسلام آباد انجام دادند. پاکستان یکی از کشورهایی است که بارها به خاطر تروریست پروری مورد انتقاد حکومت افغانستان بوده است. کابل پیش از این حتی لست مراکز گروه های مسلح مخالف دولت را به اسلام آباد سپرده تا آن کشور برای از بین بردن آن اقدام کند. اما پاکستان همواره تاکید کرده که با گروه های تروریستی مبارزه می کند. در همین حال تهمینه جنجوعه، معین وزارت خارجه پاکستان که روز یکشنبه در آغاز نشست گروه کاری کابل و اسلام آباد سخنرانی می کرد گفت آنان مطمئنند که با آغاز نشست این گروه کاری بسیاری از مشکلات حل خواهند شد.
ما انتظار داریم که از این راه پاکستان و افغانستان انشالله در منطقه در بخش‌های اقتصادی ثبات و تامین صلح پیشرفت مشترک می‌کنند. ما از جانب هیئت خود این تعهد را می‌دهیم که برای پیشرفت این روند با تعهد اقدام می‌کنیم.
وی گفت در حالی که به زودی انتخابات پاکستان صورت میگیرد، سفر مقام های آن کشور به کابل تعهد اسلام آباد را برای بهبود روابط با کابل نشان میدهد.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از قرار گرفتن این کشور در صدر کشورهای دارای بردهداری مدرن ابراز نگرانی میکند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه اسپن تایمز که در ایالت کلرادو آمریکا نشر میشود، در شماره اخیر خود تحت عنوان امریکا برای یک مدت طولانی در افغانستان باقی خواهد ماند، با نقل از اظهارات آدم شیف، عضو کمیته استخبارات مجلس نمایندگان امریکا، می نویسد که گفته است حضور ایالات متحده امریکا در افغانستان و عراق به طور بالقوه برای ده ها سال ادامه خواهد یافت، زیرا بی‌ثباتی سیاسی و تهدیدهای ناشی از تروریسم در این کشورها همچنان ادامه دارد. به نوشته اسپن تایمز، آدم شیف کانگرسمن ایالت کالیفرنیا و عضو ارشد کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا میگوید شیوه کار مشورت و حمایت برای تحکیم دموکراسی در این کشورها به سالها وقت نیاز دارد، خصوصا زمانی که فساد دولتی و تروریسم فراگیر باشد. به گفته آدم شیف، کمک به ایجاد یک حکومتی که مردم افغانستان متمایل به جنگ و قربانی به خاطر آن باشند و همچنان آموزش پلیس و اردویی که از آن دفاع کند یک آزمون بوده است. اسپن تایمز از قول آدم شیف می نویسد که گفته است وی تصور می کند که بزرگترین تهدید برای امریکا از این منطقه ادامه دارد و به همین دلیل نیروهای امریکایی حداقل برای یک دهه و شاید هم بیشتر از آن در افغانستان باقی خواهند ماند. روزنامه فارن ابزرور چاپ پاکستان در مورد مسافرت یک هیئت عالی رتبه آن کشور به کابل و نخستین نشست برنامه عمل مشترک برای صلح و همبستگی بین دو کشور مطلبی را به نشر رسانیده در بخش از آن می نویسد. تهمینه جنجوعه، معاون وزیر خارجه پاکستان، در رأس یک هیئت 28 نفری روز یکشنبه به کابل سفر کرد تا در نخستین اجلاس برنامه عمل مشترک برای صلح و همبستگی بین دو کشور شرکت کند. روزنامه فارن ابزرور از تهمینه جنجوعه نقل قول کرده که با رسیدن به کابل گفته است در حالی که دو روز بعد انتخابات در پاکستان برگزار می شود، سفر ما به کابل نماینگر تعهد به برنامه عمل مشترک برای صلح و همبستگی است. به نوشته روزنامه، این در حال است که چند روز قبل جنرال جوزف واتل، قمندان قمندانی مرکزی اردوی امریکا، گفت که با پاکستان از نزدیک کار می کند تا اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان نقش مؤثر را بازی کند. برنامه عمل مشترک برای صلح و همبستگی میکانیزم دو جانبه است که با توظیف تیم‌های کاری به هدف همکاری و هماهنگی بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از قرار گرفتن افغانستان در صدر کشورهای دارای بردهداری مدرن ابراز نگرانی می‌کند. بلال صدیقی، سخنگوی این کمیسیون، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بردهداری در افغانستان در حال افزایش است. این در حال است که بر اساس یک گزارش مشترک تازه چندین سازمان بین‌المللی، در میان کشورهای آسیایی افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای به شمار می‌روند که در آن بردهداری مدرن در بالاترین سطح قرار دارد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
پس از نشر یک گزارش تازه مشترک چند سازمان بین المللی درباره در صدر قرار گرفتن افغانستان در شاخص بردهداری مدرن، کمیسیون حقوق بشر افغانستان هرچند یافته‌های این گزارش را نه تایید و نه هم رد می‌کند، اما از وضعیت بردهداری در کشور ابراز نگرانی می‌کند. بلال صدیقی، سخنگوی این کمیسیون، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت افزایش کار شاقه توسط اطفال، ناامنی، حضور افراد مسلح غیر مسئول و ضعف در حاکمیت قانون سبب شده تا بردهداری در این کشور ازدیاد یابد.
همی که یک فرد مورد استثمار قرار میگیرد از لحاظ کاری، از لحاظ جسمی، این خودش نوعی از بردهداری است. ما نگران هستیم از اینکه مردم افغانستان هم در حالت مهاجرت و در این زمان مورد قاچاق قرار میگیرند و همچنان شرایط بد کاری برای اطفال افغانستانی، نگرانی های از زمینه وجود دارد امیدوار هستیم که در این زمینه اقدامات همه جانبه روی دست گرفته شود.
یافته های گزارش مشترک سازمان بین المللی کار، سازمان بین المللی مهاجرت و بنیاد موسوم به واک فری فندیشن نشان می‌دهد که حدود 24.9 میلیون انسان به شمول زنان و کودکان در سراسر جهان با بردگی مدرن مواجهند، به خصوص در کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوس آرام. بر اساس این گزارش در میان کشورهای آسیایی افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای به شمار می روند که در آن کشورها بردهداری مدرن در بالاترین سطح قرار دارد. بر اساس گزارش شاخص بردهداری مدرن، کره شمالی در رده اول، اما در سطح آسیا افغانستان در رده دوم قرار دارد. بردهداری مدرن به استثمار جسمی و کاری گفته می شود که فرد اختیارش را نداشته باشد. در این حال کمیسیون زنان و حقوق بشر ولسی جرگه می گوید که حکومت برای کاهش فقر، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت امنیتی که همه عامل بردهداری مدرن می شود ناتوان بوده است. مسعوده کروخی معاون این کمیسیون چنین گفت:
شما بر از برده چی تعریفی داریم؟ در قرا و قصبات مردم از فقر و تنگدستی، از صبح یک زن میره به خونه یک سرمایه‌دار کار میکنه، خیلی بده برای سر از خونی میده. برده دیگه از این بیشتره و اختیار هیچ چیز خور نداره. حکومت با کمال تأسف، اینا هیچ گونه رابطه بین دولت و مردم نیست، از مردم هیچ خبری ندارم.
خواستیم نظر وزارت کار و امور اجتماعی را داشته باشیم در زمینه این که چقدر برای ایجاد اشتغال و کاهش کار شاقی اطفال کار صورت گرفته است، اما روح الله اشرت احمدزی سخنگوی وزارت از صحبت در این باره خودداری کرد.
9-8-7 انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چونیانون چه گریونگ دو زدونگی کسانون.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. با تشدید عملیات تهاجمی نیروهای حکومتی سوریه علیه شورشان در مناطق سرحدی جنوب غرب این کشور، صدها تن از کارمندان نجات که با کلاه سفیدها شهرت دارند و خانواده‌هایشان شب یکشنبه با کمک نیروهای اسرائیلی و قدرت‌های غربی وارد اردن شدند. صدر اعظم اسرائیل میگوید این کار با تقاضای رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم کانادا صورت گرفته است. رسانه‌های اسرائیل گفتند حدود 800 نفر از مناطق جنگ در بلندی‌های جولان تخلیه شدند، چون زندگی آنها به خطر جدی روبرو بود. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز در یک صحبت کوتاه ویدیویی گفت در تخلیه این کارمندان نجات از سوریه به دلایل بشری و به خواست رئیس جمهور ترامپ و رهبران دیگر همکاری کرده است و حیات این کارمندان با خطر مواجه بود.
לפני ימים אחדים פנה אליי הנשיא טראמפ ופנו גם ראש ממשלת קנדה טרודו ואחרים.
وی میگوید چند روز پیش رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و صدر اعظم کانادا جاستن ترودو با من صحبت کردند که در کشیدن این کلاه‌سفیدهای سوریه کمک کنم. حیات این افراد که زندگی دیگران را نجات میدادند در خطر قرار داشت و به همین سبب به دلایل بشری اجازه دادم آنها از خاک اسرائیل گذشته و به کشورهای دیگر بروند. اعضای این گروه کلاه‌سفیدها که رسماً به نام نیروهای دفاعی ملکی سوریه شهرت دارند، در غرب به دلیل خدماتشان در بخش حفظ حیات هزاران تن در مناطق تحت کنترل ملیشه‌ها در جنگ 6 ساله سوریه مورد تحسین قرار گرفتند. اعضای این گروه می گویند بی‌طرفند، ولی رژیم بشار اسد و حامیانش به شمول روسیه آنها را به حیث وسیله تبلیغات غرب می شناسند. دمشق تا حال در مورد ورود این کلاسفیدها به اردن چیز نگفته است. یک منبع حکومتی اردن دیروز گفت 422 عضو همین گروه از راه بلندی های جولان تحت کنترل اسرائیل به اردن منتقل شدند. این رقم کمتر از 800 تن است که قبلا بر اساس یک توافق از سوی وزارت خارجه اردن اراحه شده بود. همین منبع گفت که این کارمندان نجات سوریهی ظرف 3 ماه به بریتانیا، کانادا و جرمنی منتقل خواهند شد. یک منبع دیگر اردن گفته است که در آغاز پلان انتقال 800 کارمند همین گروه به اردن بود، ولی با تشدید عملیات نظامی نیروهای سوریه تنها 422 تن توانستند وارد اردن شوند. سوریه و متحدین روسیش عملیات تهاجمی را بر ملیشه‌ها در منطقه حساس سرحدی در جنوب غرب این کشور آغاز کردند.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را هر چه زودتر اعلان کند. مسئولیت حمله انتحاری دیروز در کابل را که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر شد، گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است. مقامات امنیتی ولایت پکتیکا میگویند مخالفین مسلح دیشب بر ولسوالی‌های گیان و امنی این ولایت حملات همزمان را انجام دادند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا، به رادیو آزادی گفت حمله بر ولسوالی گیان عقب زده شده، ولی درگیری‌ها تا اواخر دیشب در ولسوالی امنه ادامه داشت. ستره محکمه پاکستان میگوید ادعای یک قاضی را تحقیق میکند که گفته است اردوی نیرومند پاکستان تلاش دارد قبل از انتخابات روز چهارشنبه در امور قضایی دستکاری و مداخله کند. مسلم لیگ به رهبری نواز شریف از وقوع تقلب‌های قبل از انتخابات سخن گفته و